ای عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کرده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان، یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که 165 زندانی از محبس آن ولایت آزاد شدند. مسکو می‌گوید که اخراج فلسطینی‌ها از نوار غزه می‌تواند منجر به تشدید خشونت‌ها در شرق میانه شود. و شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزار نظارتی لغو کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که 7.2 میلیون کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض‌های جنسیتی و موانع فرهنگی جلو ادامه آموزش دختران مهاجر را می‌گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون‌ها کودک بی‌جا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم و همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است. اگر دیگه جای باید درس میخوند، سن قانونیش باید سن دوی مکتب میبود، اما بنابر بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بسادی، من یک جای یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم، برای فعلا آمادگی درس میخونه، اما برای فعلا هم که اوضاع اینجا بسیار خراب است، مجبور هستم که این مکتب رو ترک کنم.
عبدالشکور، یک مهاجر افغان دیگر در ایران، نیز میگوید:
فعلا نه مکتبی هست، نه مدرسه هست تو ایران، دیگه برای ادوی غیر مجاز هیچ چیزی وجود نداره. فعلا مال ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه فعلا از مدارک، مثلا از پاسپورت، مدرسه اطفالای خود نمیتونه بروه. دیگه باید کارتی هوشمند بگیره که 100 میلیون یا کم و بیشی پرداخت کنه بادم بروه مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جوامعشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاشهای خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک‌های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نقل از فلیپو گراندی، کمیشنر این سازمان، گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون‌ها کودک را با خطر مواجه می‌کند و می تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران ها از مناطقشان بیجا شده، از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده در مورد گفت:
سه و نیم سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در اون وقت البته طفلکایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشم صنف اول بود که یا دو سال مکتبشم به تعویق افتید به خاطر از اینکه اینجا سه پارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به اون اکثر وقت برش سه پارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشست است، آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت ها تا چیت مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله یتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدن؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است و محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگری که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت‌های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. اما امیدوار وی هستم که در زمینه تغییر ایجاد شد و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شد و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اطبای افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است، اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تامین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تامین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکنند. تمام شهروندان و اتباعی کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب از دید شما راه های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه‌ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه‌های باز شدن دانشگاه‌ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبای یک کشور بالای دولت‌های خود دارند باستاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
سودا ای دو چشم تو با میخانه کند را، دل ز سودا ای دو چشم تو با میخانه کند را، لال میگو نه تو درگر می پیمان کند را، لال میگو تو درگر می پیمان کند را، چو دیوانه کند را، که از آن به خودی هوشیار رو چو دیوانه کند را، دل ز سودا
اگه چشم تو با میخان کند را لال میگو میتو درگر میه پیمان کند را